الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الاعظم و آله الطیبین الطاهرین. تعبیری که مقام معظم رهبری داشتن که 40 امتداد عاشوراست برآمده از این اصله که وقتی امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیهما و اهل بیت برگشتن کربلا با ملتهب کردن تب شهادت، با احیاء حس مطالبه حق و خون سید الشهدا، یه موجی رو در دل زائرین انداختن و کسان دیگه‌ای که محب امام حسین علیه السلام بودن. توجه به قصه 40 و جوری که حضرت زینب سلام الله علیها به زیارت آمدند و تبیین پستی و حقارت و دناعت حاکمیت اون زمان یعنی یزید و دستگاه بنی امیه، یک موج انقلابیگری یعنی همون شور و حماسه حسینی رو ایجاد کردن در جامعه. البته این رو هم عرض باید بکنیم، خاصیت خون شهید بیداری هست. ببینید فی نفسه خون ابا عبدالله الحسین این بیداری رو ایجاد میکنه. تو زیارت 40 میخونیم بزل محجت حوفیک لیستن قضا عبادک من الجهاله. فی نفس شهادت، کسی که بذل جان میکنه در راه اقامه حق خدا، انقدر این کار مهمه که خدا براش اثر عظیمی قرار داده. بذل جان یعنی گذشتن از دیگه ارزشمندترین سرمایه آدم دیگه، چه برای ما چه برای اولیاء خدا. ارزشمندترین سرمایه دنیوی آدم جانشه. وقتی ولی خدا یا شهید یا مجاهد هرچی از جانش میگذره دیگه من زندگی نمیخوام بکنم، چون میدونید جان برای اولیاء خدا فرق میکنه با برای ما. من ممکنه تو زندگی مادی خودم هزار جور غفلت و مشکلات داشته باشم، اما ولی خدا که اینجوری زندگی نمیکنه. فرمود از دنیا مسجد و احبا الله مصلا ملائکت الله متجر و وحی الله. آخر این روایت امیرالمومنین فرمود اکتسبوا فیها الرحمه و ربحوا فیها الجنه. دنیا برای من جای بدیه که بلد نیستم توش زندگی بکنم، اسیرش میشم، گرفتارش میشم. ولی برای کسی که اهل آخرته، اهل دنیا نیست، دنیا بستر رشد و تعالیه. فرمود مزرعت الاخره است. برای کسی که اهل کشت و کار باشد، بعد حالا شما وقتی میگید بذل جان میکنه امام حسین، نه یعنی از هیچ چیز بدی بگذره. نه، امام حسین هر لحظه حیاتش چقدر ارزش داشت، چقدر همه هستی میتونست از این حیات بهرمند بشه، او از هستیش گذشت. خدا نعمت رو بر امام حسین تمام کرده دیگه، نعمت حیات رو تمام کرده. چرا؟ چون زندگیش حیاتن طیبه است. حالا از حیات طیبهش امام حسین میگذره. خب این خیلی ایثار عظیمیه. ما زمان جنگ بعضیا بودن، حالا بودن دیگه، بین کسانی که می جنگیدن هم بعضی ها بودن، بعضیشون حتی شهید هم شدن، خدا پذیرفتشون، بالاخره شهدا هم درجاتی دارن. مثلا می گفتن ما تو دنیا گناه زیاد کردیم، اون روایت که یک قطره خون شهید وقتی ریخته میشه گناهانش پاک میشه، ما راه دیگه جز شهادت نداریم تا پاک بشیم. بعضیا اینجوری بودن، نمیگم زیاد، ولی خوب بودن. یعنی اگه من شهید میشدم شاید به این فکر میگردم که من شهید بشم بلکه گناهام از این طریق پاک بشه. خب اینم یه شهادته. یه شهادت دیگه هم شهادت سید الشهداست، اون که دیگه این نیست. یه وقتی هست من زندگیم رو میبینم، زندگی خیلی خاصی نیست، ازش میگذرم، نگذرم چگاه کنم؟ میگه به چه دردم میخوره. گاهی اوقات خدا نکنه شما مثل من باشید، آدم نگاه میکنه میگه عجب چجوری گذشت. حالا مثلا من میخوام باقی اینو چکار کنم؟ میخواستم گلی بزنم میزدم دیگه، تا حالا 40 سال گذشت، معلومه دیگه، معلوم نیست از این به بعدشم. بات خدا رو آدم ناامید نمیشه، ولی از خودم که ناامیدم. آمد و خدای تفضلی کرد و اتفاقی پیش اومد، اون هاره، اما از خودم که ناامیدم. دو اگه قرار بود خبری بشه تو این 40 سال شده بود، یا نهایت اوجش توی سنین 14 15 16 سالگی تا حدود 20 21 22 سالگی اوجش اینجاست. اوج ایجاد تعلق‌های درست این سنه. یعنی بخوایم اسم بذاریم بعد بگیم دوران طلایی سن 14 15 سالگی تا سن 22 23 سالگی. اصلا دیگه هیچ کجای زندگی اندازه این دوران ارزش نداره. خیلی این دوران دوران عجیبیه. پیغمبر والی یمن، یمن رو میدونید یکی از جاهایی که خیلی محکمن تو قصه تشیع. اون داستان رو یادتون هست در ارتباط با امیرالمومنین، بعد از خلفا که امیرالمومنین خلیفه مسلمین شد، اصلا کسی رو نفرستاد یمن، حتی والی یمن رو عوض نکرد، فقط فرمود نیازی نیست همونجا شما یه بیعتی بگیرید کافیه. اینقدر اعتماد امیرالمومنین به یمن زیاد بود. در آخر زمان هم شما راجع به یمن روایت عجیب و غریبی دارید، یاران امام زمان که از یمن میان، این تعبیرات خاصیه. شیعیان محکمی داشته و داره. شما فکر میکنید وقت والی یمن رو پیغمبر اکرم چه کسی معرفی کرد که تونسته از یمن یمن بسازه؟ یک جوان 17 ساله به نام حزم، یک جوان 17 ساله. خیلی البته اینجا حرف هست، یکیش اینه که بابا این سن طلاییه. آقا الان تمام عالم از دفاع مقدس شما داره صحبت میکنه، خب کی جهاد 8 ساله شما رو اداره کرد؟ شما ببینید اعزام ها رو ببینید، عکس ها رو ببینید، غالبا این سن 13 14 15 سالگی تا نهایت 22 23 سالگی غالبا اینه. از شهداتون هم میدونید 85% این سنه، 85% از 213,000 شهید. نه اینکه آدم بگه آقا این چون آدم توی این سن عاطفی و احساساتیه، نه اصلا به عاطفه و احساسات ربط مستقیم نداره. مگه تو سن دیگه عاطفه نیست؟ چرا هست؟ نه انقدر پرشور. نه عزیز من، میلیون ها میلیون هم سن و سال های اینها سن 16 17 سالگی 18 سالگی 20 سالگی 19 سالگی بودن که اصلا یه روزم جبه نرفته. اونا مگه عاطفه و احساس نداشتن؟ عشق و علاقه جوشان به مثلا مکتب اهل بیت و امام حسین و چه میدونم دین و اینها نداشتن؟ خیلی مهمه اتفاقاتی که افتاده تو زندگی شهدا، اتفاقات خیلی اساسیه. ما اصلا بعضیاشو الان نمیتونیم مثلا الان طرحش بکنیم چون اصلا درکش سخته. مثلا بخشی از ارتباط این شهدا با امام رهبرشون، با ولی فقیهشون، ارتباط قلبی بود. ارتباط قلبی ها، نه علاقه قلبی، ارتباط قلبی. من خیلی ساله دارم فکر میکنم اینو چجوری میشه گفت. یعنی چی؟ یعنی اینکه دقیقا به اون چیزی که امام رسیده بود و بهش اطمینان داشت در جریان انقلاب و آرمانهای انقلاب و اساسا نسبت به خود جنگ، نسبت به معنویات، نسبت به خدا، باورهای دینی، اینا هم رسیده بودن. امامی که 22 سالگی فقیه مجتهد بوده، نائب امام زمانه، مرجع تقلید عالم تشیعه، عالمه، مفسره. ارتباط یعنی این، اون چیزی که تو قلب امام داره میگذره تو قلب این داره میگذره. به همون اندازه که امام اعتماد داره به راهش، به هدفش، به مقصدش، به همون اندازه هم این جوان، این شهید اعتماد داره، اعتقاد داره. این ارتباط چجوری توجیه میشه؟ ما الان این ارتباط مشکل داریم، الان این ارتباط مشکل داریم. واقعا چجوری میشه این ارتباط رو برقرار کرد؟ مقام معظم رهبری در دولت قبل یکی از 19 نقطه ضعف چیو شمردن؟ گفتن غفلت از تباه شدن نسل جوان. اصلا ما حواسمون رفتش جای دیگه، یه نسل تباه شد. نه اینکه این نسل رو تربیت نکردیم، تباه شد. در دوره مدیریت ما یه نسل تباه شد. ما که مدعی سربازی امام زمان بودیم، ما که مدعی سربازی ولی فقیه بودیم، مسئولین حکومتی در دوره اون موقع حزب الله یا بودن. خیلی حرفه ها. غفلت از تباه شدن نسل جوان. نه اینکه کار نکردیم در ارتباط با تربیت نسل جوان، نه ما غافل شدیم، یه نسل از بین رفت. ارتباط خیلی این مهمه. پیغمبر اکرم در حزم در این جوان 17 ساله چی میبینه؟ او رو والی یمن میکنه، یا برو این شهر رو اداره کن همه جوجو. قطعا در او میبینه، قابلیت‌های پرورش یافته‌ای که او رو به اتصال به پیغمبر اکرم میرسونه. میدونید مثل کی؟ مثل عتاب که پیغمبر اکرم گذاشت برای مکه. چند سالش بود؟ 19 سالش. والی مکهش کرد. مکه رو گفت تو اداره کن. یمن 17 ساله، مکه 19 ساله. بعدم اصلاً در وصف والی مکه که پیغمبر اکرم گذاشته هیچ وقت نگفتش که خب این چون تجربه مثلا عالیه، چانچنانی سیاسی، مثلا سابقه دینی چنینی و چنان داره، نه علم مثلا، نه. در اتصالش به خودش و آل پیغمبر همون در این عمیقه، چون قرار پیغمبر مدیریت کنه. پیغمبر با یه جوان 19 ساله خیلی راحت میتونه مدیریت کنه تا یه پیر 60 ساله ای که 40 ساله ای که 50 ساله ای که پیغمبر بگه باید این کار بگه، بگه پیغمبر تو خودت گفتی این کار انجام بدیم یا خدا گفته. جزء حقوق امام بر شیعیان و پیروانش زیارت اون امامه، چه این امام شهید بشه چه این امام شهید نشه. البته خون امام حسین علیه السلام بیدار میکنه جامعه رو به خودی خود، ولی خب بیداری به خودی خود انسان رو به مقصد نمیرسونه. بصیرت فقط کافی نیست. انسانهای بصیر زیادی بودن که قرآن ازشون یاد میکنه، میگه اینا خوب میفهمیدن. اینا که نسبت ناروا میدادن، اینها کدوم سوره؟ سوره عنکبوت آیه 38 میفرماد زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل و کانوا مستبصرین. تو رو خدا توصیه ها و فرمایشات رهبر معظم انقلاب مثل سخنرانی گوش ندیم. ما معظم رهبری با بسیجی ها صحبت کردند، قوم اومدن چی گفتن؟ یکی فرمودن ایمان عمیق، دوم چی؟ بصیرت، هوشیاری در شناخت دشمن، سوم چی؟ فهمودن اقدام به موقع و به زمان. حالا فهم میکنن که حالا بله مقام اعظم یه توصیه کردن. نه عزیز من، توصیه چیه؟ اصلا غیر از این چیزی به نام پدیده به نام بسیج تحقق نمیگیره. شیعه غیر از این اصلا تحقق نمیگیره. اولا ایمان عمیق، ثانیا بصیرت، فهم، درک، هم حق رو بشناسید درست، هم باطل رو بشناسید درست، هم حقانیت حق رو بشناسید درست، هم خودت حق مدار باشی درست، هم باطل رو بشناسی و بطلان باطل رو بشناسی، دشمن رو بشناسی، دشمنی دشمن رو بشناسی. اینا هر کدومش کلی مرحله است. غیر از اینا حالا شناختی، خب خوب آدم بصیریه. نه خیر، آدمای بصیری که خدا میفرماد مرگ بر این انسانهای بصیر. قاتلهم الله، قاتلهم الله یعنی مرگ دیگه، خدا بکشتشون. قاتلهم الله انا یؤفکون، خدا بکشتشون. این آدمایی که خوب میفهمن تا کی میخوان دروغ بگن؟ چقدر قشنگ میشه آدم هر چی جلوتر میره. ما جلو نرفتیم، قصه ما 1400 سال پیشه، متأد ما میبینیم لذت میبریم، میبینیم عجب همه قواعد قرآن چجوری پیاده میشه. گراهایی که امام رضا علیه السلام داده در دوره خودش چجور الان آدم میبینه آدماشو، مصادیقشو. یه انسان نیاز به ایمان عمیق داره، خب آدم مؤمنیه، کافی نیست، باید بصیر باشه، درک و فهمش عالی باشه. خب بصیرت داشت دیگه، ایمان داره، بصیرت هم داره، بس دیگه. نخه، خدا مرگ بده آدمهای با بصیرتو اگر اهل اقدام نباشن. چون آدمهای با بصیرت دچار یه فتنه شیطان میشن. کدوم فتنه؟ آدمای با بصیرت میان تو جامعه میبینن یه چیزایی رو میفهمن دیگران نمیفهمن، دیگه حواسشون پرت میشه، شیطون اونا رو به بدی دچار نمیکنه. شیطون خوبی های خودشون رو، یا خوبی ها رو، خوبی هایی که برای او فتنه انگیز و فتنه سازه، میاد اونو ورم داره زینت میکنه، بزک میکنه، بهش نشون میده. من میفهمم. ما تو انتخابات دچار همین شدیم. همه گروه های حزب الله با بصیرت گفتن ما میفهمیم، یه دقیقه از گروهش نیومد بیرون تماشا کنه بگه اگه منم میفهمم، اینم میفهمه، اونم میفهمه، اونم میفهمه. چهار تا کاندیدا و طرفدارانشون اگه همه میفهمن، همه هم درست میگن، پس چرا چهار تا حاضر نیستیم یکی بشیم؟ شیطان اون درک و فهمشو زیبا بزک میکنه، بهش نشون میده، غافل میشه. از اینکه بابا درک و فهم فقط کافی نیست.
خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام بصیرت ایجاد کرد. لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. همه فهمیدن دیگه بعد از قتل امام حسین، همه فهمیدن حق با حسین، یزید هیچ حقی نداره. هر کی تردید داشت دیگه تردیدش برطرف شد، چون زمان معاویه خیلی دچار تردید شده بودن. یادتونه جنگ صفین امیرالمومنین داد میزد بابا این که قرآن میگه قاتلوا ائمه الكفر، اینه این معاویه ائمه کفر، باید بکشیدش. گفتن علی والله نمیدونیم، تو راست میگی یا معاویه راست میگه. امیرالمومنین یه حسین ابن علی میخواست اون موقع، خون نداشت.
عین عمار، عین ابن تیهان، عین ذو شهادتین، یعنی اینا کجان که خونشون باعث بیداری بشه. اونایی که در رکاب پیغمبر بودیم میجنگیدیم، سرشون میرفت برای سلطانهای جائر، اونا کجان؟ مذوع الحق، رکب الطریق، اینا کجان؟
وقتی رزمندگان و مجاهدین و شهدا رو امیرالمومنین از دست داد، به یه عده حزب اللهی ها و شیعه های دم دستی، حراف، جو زده، حالا هر چی میخوای اسم به اینا بذاری بذار، آزاد، اشباح رجال، شکل مرد، نامرد، اینا رو دیگه امیرالمومنین میگه دیگه. وقتی دوچاره اینها شد،
مالک برگرد. همین باعث شد کم کم امام حسن مجتبی مجبور شه حکومت رو به معاویه واگذار کنه. اصلا واگذار کنه بهش، بیا تو اصلا بشو ولی امر مسلمی. مجبور شد، نبود.
امام حسین علیه السلام خونش بیدار کرد، حق رو مشخص کرد، باطل رو هم مشخص کرد. دیگه دوران حکومت فکری و معنوی معاویه سر اومد. حکومت ظاهریشون بود البته، گرچه یزید خیلی حکومت نکرد، تقریبا دو سه سال بیشتر حکومت نکرد دیگه بعد از واقعه عاشورا. توابین و اینا هم که شیعیان توبه کرده کوفه بودن بعد از مرگ یزید، یه خود حکومت تغییر کرد، اینا هم احساس کردن که حالا دیگه میتونن یه کاری بکنن. مختار سال 66 حرکت کرد، توابین 65. میدونی این چی؟ 4 سال 5 سال آقا شرایط اجازه نمیداد. قبوله؟ شرایط اجازه نمیده. خب توابین که میخواستن حرکت کنن و میخواستن کشته بشن، خب وقتی که همونجا تو کوفه بدن مسجاد بسته به زنجیر گران بود، شما که بالاخره همین الان دیگه اقدام به موقع، یعنی این دیگه همین الان ما مسجاد رو نجات بدید. نه، گذاشتن والیان یزید
هر جنایتی که میتونستن بکنن کردن.
تا شما حساب کنید دیگه، وقتی میگه اگر زباق رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان درخت از بنیاد.
یه عده ای از مدینه بود ظاهرا اگه اشتباه نکنم، پشتن رفتن شام، بالاخره آدمای معتبری بودن، رفتن شام و دستگاه یزید رو دیدن، کلی هم هدایا گرفتن از یزید، برگشتن مدینه، هر چی میتونستن به یزید بد و بیرا گفتن. گفتن مردم میدونید ما کیو داریم اطاعت میکنیم؟ یزید رو رفتیم ندیدیم جز در میخارگی، ندیدیم جز در زنبارگی، ندیدیم جز در چه بوزینه بازی و سگ بازی. ما کی هستیم که از چنین کسی داریم اطاعت میکنیم؟ همونجا هم یه قیام تو مدینه رخ داد، البته بعدن قیام شکست خوردن، جنگیدن و شکستم خوردن، ولی بالاخره جنگیدن. توابین سال 64 حرکت کردن، 65 ما توبه کردیم، اشتباه کردیم، مدن کربلا جمع شدن، 4-5 روز تو کربلا عزاداری کردن و بعدم رفتن مبارزه کردن و حالا خب شکستم خوردن ظاهرا دیگه، به شهادت هم رسیده. بعد از یه مدت، یعنی تقریبا یک سال گذشت که مختار اومد یه لشکری به هم زد و حرکت کرد و دیار داستانشو میده.
پس خون امام حسین علیه السلام روی زمین ریخته شده، بله اسلام را حفظ کرد، کاملا درسته. چرا اسلام را حفظ کرد؟ چون اسلام رکن رکینش ولایت، حقانیت اسلام به ولایت. با فتنه معاویه اصلا تحیر در مردم ایجاد شده بود. امام رضا فرمود زلو زلالن بعیدا وقعو فی الحیرت از ترک الامام البصیرتن.
میدونستن ها، ظاهرن میدونستن حق با امامه، ولی با نوع فتنه انگیزی هایی که در صدر اسلام صورت گرفت، با این که میدونستن حق با ولی خداست، حجت خداست، ترکش کردن. قاتلهم الله.
یا آقا یعنی چی شما انقدر میگید مرگ؟
ما چی بگیم؟
زنده باد بگیم؟ مرگ مگه مال ماست؟ خدا میفرماد مرگ. مرگ بر کسانی که میفهمن حق با کیه، بعد منکر میشن، به دروغ میگن حق با اون نیست. الان امریکا میفهمه حق با کیه، میدونه کت خدای عالم باید کی باشه. به خدا میدونن، تمام لابی های صهیونیستی میدونن که تو امریکا دارن اداره میکنن، میدونن، خودشون اعتراف کردن بهترین کسی که میتونه مدیریت کنه دنیا این آقاست، اسمش هم گذاشتن ابرمرد، ابرحریف، رهبر انقلاب رو میدونن، داخلی ها هم میدونن، ضد انقلاب ها هم میدونن، عمامه به سرا هم میدونن که مخالفت میکنن، همه میدونن، چپ و راست میدونه، میدونه، ولی تکذیب میکنن، میدونن حق کجاست، بالاخره نشستن چشمشون رو ببندن که زندگی کردن، میدونن حق چیه، تکذیب میکنن. خدا میفرماد مرگ بر اینها، قاتلهم الله. تا کی میخوان اینا جلوی حقانیت حق رو بگیرن، جلوی درخشش خورشید حق رو بگیرن؟ اسلام پایش اینه، اساسی ترین پایش فرمود ولایت دیگه، اصل اسلام نامی و فرح اسلامی، فرمود چیزی که اصلا ریشه و شاخ و برگ و میوه درخت اسلام ولایت. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود، از ائمه دیگه هم نقل شده، اسلام یعنی این. امام حسین علیه السلام اومد یک کاری کرد، معاویه و دیگران اومدن یک کاری کردن با این که مردم میدونستن حق با این هاست، ولی ترک حق کردن. امام حسین علیه السلام دیگه زمانی آمد که دیگه خیلی ها تردید کرده بودن در حقانیتش، در حقانیت حسین، در حقانیت امام حسن که قبل از امام حسینه، تردید کرد، گفتن آی امام حسن چرا صلح نمی کنی؟ صلح کردن، گفتن چرا صلح می کنی؟ یعنی تردید. وقتی شما به ولیت بگی چرا، یعنی تردید، چرا این کار کردی؟ یعنی من مطمئن نیستم بهت، مطمئن نیست. شما تو قاعده بندگی چی دارید؟
اساسی ترین شاخص بنده چیه؟
رضا،
رضا.
شما راضی باشید به آنچه که خدا برات مقدر کرده، راضی باشی، به این برسی به همه چی رسیدی، به این برسی به همه چی رسیدی. رضا یعنی چی؟ رضا یعنی بابا خدا یه مصلحتی برای تو در نظر گرفته، بهش اعتماد کن، خیر و شر بهت رسید، زودی از خیرش خوشحال نشو، ذوق نکن، از شرش هم زود نرنج، به آنچه که خدا برات مقدر کرده راضی باش، بهش اعتماد کن. امام جواد فرمود چی؟ از ثقت بالله ثمن لكل آل و سلم لكل قال. تو اگه اعتماد به خدا کنی به همه چی میرسی، به همه چی میرسی. اعتماد به خدا یکی از اصول اساسی رشده، اعتماد. خدایا چرا میگی اعتماد؟ چون خب من به بنده هام نمیگم حکمت همه چیز رو، نمیگم. این نفسش و شیطانش نمیگذاره به من اعتماد بکنه. من میخوام ببینم چقدر این میتونه با نفسش مبارزه کنه، چقدر این ایمان به غیب داره، چقدر ایمان به منه که خالقش دارم داره، امتحانش میکنه. خب
همین مدل میاد پایین، اون کسی که به امام حسن مجتهد میگه تو چرا صلح نمیکنی؟
آخه بابا،
اون کسی به امام حسن میگه چرا صلح میکنی؟
این دیگه چی شد؟ این شد امام؟ ببین تو میفهمی باید صلح بکنه و امام صلح نمیکنه، خب تو باید امام میشدی. تو میفهمی امام نباید صلح کنه و امام صلح کرده، خب تو باید امام میشدی. امام حسن میفهمون ببینم قرار من از شما اطاعت بکنم یا قرار شما هم من اطاعت بکنید؟
شرایط زمان امام حسن چیه؟
این تحیر است. اینا نمیدونن، بیچاره ها نمیدونن، نمیدونن. نه اینکه تقصیر ندارن، نه، به خاطر تقصیرشون نمیدونن دچار تحیر شدن، به خاطر ضعف ایمانشون دچار تحیر شدن، به خاطر دنیا طلبی و هواپرستیشون دچار تحیر شدن. اینجوری نیست کسی که دچار تحیر بشه آدم بیگناهی باشه، نه خیر، همشون گناهکار. خب حالا امام حسن مجتبی علیه السلام در همین شرایط هم به شهادت میرسه، امام حسین اومده والی حکومت شده. حکومت که نه، امامت و قدرت دست امام حسین افتاده از طرف خدای متعال. حالا البته یزید معاویه که نمیده به حسین ابن علی، میده به یزید دیگه، میده بچه همه کارش. ولی مردم این وسط چیان؟ مردم متحیرن، همان تحیری که در زمان امام حسن هست، امام حسین علیه السلام هم وارث همین تحیره. چیکار کنه این تحیر رو برطرف کنه؟ حرف بزنه. ببین معاویه یک حرافایی تو جامعه درست کرده دیگه، حرف اثر نداره. می چقدر منبری درست کرده بود معاویه، منبری خوش بیان. معاویه با زبان دین حرف میزد با مردم. یزید بیدینی محض بود، معاویه که جو نبود که.
خب امام حسین حرف بزنه، از مدینه تا مکه، از مکه تا کربلا و روز عاشورا، یعنی 10 روز کربلا و روز عاشورا، چقدر امام حسین با اینا حرف زد؟
هیچ تغییری در اینا ایجاد شد؟ چند نفر اومدن این طرف؟ برعکس میرفتن، 15000 نفر با امام حسین بودن. همچی که امام حسین اومد بهشون گفت هر کی میخواد بره بره، حق با منه، اونور باطل، مسلم کشته شده. 15000 نفر رفتن. قرآن رو وقتی نگاه میکنی میبینی یکی از اصلی ترین ویژگی های مؤمن عدم تردید اویه، عدم تحیر اویه.
ثم لم یرتابو، کسی که ایمان داره تردید نمیکنه.
همه اینا مؤمنینی بودن که دچار تردید شدن به واسطه هواپرستیشون، به واسطه دنیاپرستیشون، به واسطه وسوسه شیطانشون، هرچی عاملش هرچی که هست. خب امام حسین علیه السلام تنها کاری که میتونه بکنه اینه که اقدام بکنه. دقت کنید، اقدام بکنه.
حرف بخواد بزنه فایده نداره دیگه، قلبهای اینا
باید اقدام بکنه، باید تمام کنه حرفو.
اومد رفت تو معرکه، شروع کرد جنگیدن با یزید. گفت می جنگم، من ذلت نمیپذیرم، می جنگم. به برادرش محمد حنفیه گفت آی محمد حنفیه باشه من میرم مکه، ولی بدون اگه مکه هم ناامن بشه،
اگر تمام دنیا برای من ناامن بشه، من نمیپذیرم، من مسیرمو عوض نمیکنم. عبدالله ابن جعفر اول بچه‌هاشو فرستاد، بعد خودش اومد تو مسیر. آقا جان بیا منصرف شو. به عبدالله ابن جعفر دم کمی نبود، فرزند جعفر طیاره که در شأنش آیه قرآن نازل شده، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، همسر حضرت زینب سلام الله علیه. اومد شروع کرد به امام حسین، آقا جان اینجوریه، بیاید منصرف شید از اینجا، نه به خاطر ترس از جان و فلان و این حرفاست، نه، به بچه‌هاش هم گفت فدا کنید جانتون رو برای این آقا.
ولی آقا قبول نکرد. حالا محمد حنفی آخر سر یه مأموریت حکی هم به محمد حنفی آقا داد تو مدینه، حالا هستی تو مدینه چشم ما هم باش، بالاخره مراقب اوضاع اینها باش، ولی برای عبدالله ابن جعفر این رو ندارن.
خب امام حسین میخوان جامعه را تحیر درارن، آدمای بصیرت دارین که دوچار تحیر شدن، اینها میخوان از تحیر درن، بعد اقدام کرد.
بزل جان اینجا جواب میده، تو زیارت اربعین میخونی بزل مهجته و فکر لیستنقض عباده که من الجهاله. راه امام حسین باید ادامه پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی حضرت زینب باید اقدام بکنه، یعنی امام سجاد باید اقدام بکنه.
اقدام یعنی چجوری اقدام بکنه؟ حق مشخص شده، ببینید حق مشخص شده، با خون امام حسین حق مشخص شده که یزید باطل.
اقدام حضرت سجاد و حضرت زینب سلام الله علیهما، چون شمشیر نمیتونن بکشن، کسی رو ندارن، چیه؟ فرمود جاهدو به ایدی کن فإن لم تقدروا جاهدوا بألسنتکم. جنگیدنه. میبینید امام سجاد نصیحت خیلی نمیکنه، حضرت زینب نصیحت نمیکنه، میکوبه
به اهل کوفه میرسه، میکوبه. ای دروغگوها، ای مکارها، ای فتنه انگیزها، ای کسانی که مثل پیرزنی میمونید که خب پنبه رو برداشته نخ کرده، کلی زحمت کشیده، بعد هم میداره دوباره پنبهش میکنه، یعنی احمقها، جاهلها.
بابا حضرت زینب جذبشون کن، نه اینجا جای جذب نیست، اینجا جای جنگه. رفقا دقت کنید ها، امروز دارن به ما میگن شما بیاید برید غرب رو جذب کنید، استکبار رو جذب کنید.
یا شما با ادبیات استکبار ستیزانه با آمریکا حرف نزنید. میدونید این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی شما اقدام نکنید. بعدم میگن آقا بهانه رو از دست اینها بگیرید.
چه بهانه ای؟
حالا شما میگید مرگ بر اینها، شما وقتی که اینجوری تون برخورد میکنید دست اینها بهانه، اینها عصبانی میشن.
بله جوون رو گول نخورید. اون روز که منافع ما رو چپو میکردن، اون روز که ما رو کمتر از حیوانی حساب میکردن تو ایران، من کسی مگ بر امریکا میگفت؟ زمان طاغوت مستشاراشون همه کاره بودن، برده به تمام معنا و کنیز به تمام معنای امریکایی‌ها مگه نبودیم تو این کشور؟ اون موقع که کسی مگ بر امریکا روشون نکرده بود بگه. اونا از شعار ما، از گارد ما عصبانی هست. ما که تموم شد دورمون. جوانان شما گول نخورید، گول بچه حزب الله‌ها رو نخورید. شما خواهی این حرف رو بعضن بعضی حزب الله‌ها میزنن،
انقلابی‌ها، جبهه رفته‌ها بعضن میزنن، منبری های هیئت ها بعضن میزنن. حضرت زینب در جریان اربعین، زیارت اربعین، در برگشت از کربلا، کاری که کردین بود، اینکه امتداد عاشورا شد اربعین، این بود.
اومد جنگ رو ادامه داد، منتها در زبان، در بیان خیلی هم سخت تر از تیغه، میدونید دیگه، فضیلت هم زیاد داره. فرمود افضل الجهاد کلمت و حق عند سلطان جائر. تو کلمه حق پیش سلطان جائر بگی یعنی چی؟ باید بگی تو نباید باشی دیگه، باید درگیر شی،
باید درگیر شی. حضرت زینب امام سجاد کاروان کربلا وقتی برگشت، مدل یک زندگی انقلابی رو برگردون تو مدینه.
لذا اهل مدینه، اونایی که لیدر بودن، اونایی که قبلا بیعت کرده بودن با یزید، بلند شدن رفتن بارگاه یزید. چون ببین این خیلی اثر داره، خیلی اثر داره. رفقا گاهی اوقات خستم هستی، میخوای استراحت کنی، بگو نه من امشب نمیخوام برم هیئت گریه کنم، ها هان حال ندارم گریه کنم، درسته؟ بگو نه، من میخوام برم هیئت سیاهی لشکر باشم. توی قم این هیئت رو به هیئت انقلابی میشناسن. من میخوام برم یه آدم باشم جزء این جمعیت. اینو قبول داریم هممون دیگه؟ بله. به عنوان یه هیئت انقلابی میشناسن. میگن این هیئت 25 ساله تو موضعش وایساده، سفتم وایساده. به خود ما خیلی میگن. بعضی اون طرفیا مستقیم به من گفتن، گفتن ما اصلا قبولتون نداریم. یعنی چی؟ بلحبتقی انقلاب بلام سیاست رو با دین قاطی میکنه، ولی اگه چیزتون خوشمون میاد این وایسادنتون خوشمون میاد. همیشه آدم هیئت نمیره برای اینکه استفاده بکنه، یه وقتی آدم باید بره هیئت برای اینکه استفاده برسونه. استاد ما با ما میگفتش که شما باید لباس پوشی. گفتیم آخه نمیشه. کی؟ دهه 60. گفتم با نمیشه آخه توی قم. اون موقع البته این قوانین نبود که حتما باید مثلا پای هفت رد کنی چه بشه چه بشه، یه امتحانای خاصی نه. گفتم بابا آخه دیگه نمیشه، من سال دوم طلبگیم، نمیشه آدم سال دوم طلبگی لباس بپوشه که هنوز که خبر نداریم صرف نفت داره میخونیم. گفت نه خیر باید بپوشید. آخر سر که دیگه تونستیم از زیر دستشون در بریم، گفتم خب حالا تهران میاید، مسجد تهران میاد، اینجا بپوشید. حالا قم رفتید نپوشیدید، کلاس پیش شمشگردی ها نپوشیدید، اب نداره. اینجوری در رفتیم تو مثلا دقل پای 7-8 اینا مثلا رد شد و بعدا آدم لباس بپوشه. تو قم دیگه اینجوری شد دیگه. 2 سال 70 بله فکر کنم حدود سال حدود 70 دیگه ما مال دیگه لباس پوشیدیم قم. ولی تهران مجبور بودیم از سال همون 66 و 67 مجبور بودیم بپوشیم. بعد یه صحبتی ایشون داشت، اصل صحبتش چیز درستی بود. گفتم خب آقا میان از آدم مسئله سوال کنم بلد نیستی چی؟ گفت خب بگو بلد نیستم. گفتم اینجوری که خیلی بد بگم بلد نیستم. گفت خیلی بگو بلد نیستم، مجبور میشی بخونی. بعد همون سالم گفت برو منبر. 10-15 تا پیرمرد کارکشته روحانی مسجددار و منبردار رو آورد نشوند. گفت شما برو منبر، یه دهه برو منبر جلوی اینا. جان به لب میرسید. طلبه پای 2 پای 3 میخواد پیشه یه صف علما منبر بره. حالا اونم از اون طریق میخواست تو منبر را بندازه. ولی یه نکته‌ای رو راجع به لباس گفت. تو به این فکر نمی‌کنی وقتی لباس پوشیدی یه طلبه جوان هنوز محاسنش کامل نشده داره تو خیابون تهران گوشه این ور اون ور را میره؟ گفتم چیز میزم خوب میگن. گفت خب مثلا شیرینیش به همین گفتن هاست بذار بگن پشت بده ناسزا بگن چیزی هم بگن. گفت ببین بدنت داره برای اسلام کار میکنه، بده اومدیم و تو دیگه اصلا عمرت کفاف نداد. فکرت، عقلت، زبانت، قلبت، دلت برای اسلام کار کنه. لااقل بذار جسمت برای اسلام دقیق کار کرده باشه. مردم یه عمامه ببینن یاد خدا پیغمبر امام حسین میفتن. حرف منطقی بود. گفت دیگه میری مردم یاد خدا پیغمبر میفتن. روزه، امام حسین، هیئت، مسجد، محراب، نماز. هیئت هم اینجوریه رفقاها. گاهی اوقات ما هیئت میریم با این انگیزه باید بریم. آقا من مطلب یاد نمیگیرم، همه چیزایی که اینو میگن ما بلدیم. خب بله، اصلا هیئت یعنی این تذاکر و امرنا. هی میگه امام صادق فرمود تو هیئت هی یاداوری کنید، هی دور بزنید همون حرفا رو دوباره بگید، دوباره بگید، دوباره بگید. تذاکر و تذاکر و یعنی چی؟ یعنی شما میدونید هی یاداوری کنید، هی یاداوری کنید، هی یاداوری. به قول امروزی ها چی میگن به این تذاکر و امرنا؟ به اینا میگن من میدونم تمام اینا که دارم میگم همه شما خصوصا فضلا میدونه. به این میگن گفتمان سازی، امروزه بهش میگن گفتمان سازی. گفتمان سازی یعنی همون تذاکر و امرنا امام صادق. خیلی آدم توقع نداشته باشه چیز تازه یاد بگیره، ولی یه نکته ای که هست، آره ما بریم این هیئت رو شروعش بکنیم. مثلا میگم ما مثلا ایام اربعینه هیچی، الان ساعت تازه 8 شبه هیچی صدایی نمیشنوی تو این شهر. آقا همه رفتن کربلا. خب رفته باشن کربلا، چقدر می رفتن کربلا؟ چقدر رفتن؟ گفتن 1,300,000 نفر. من میگم مثلا شما بگو 1,500,000 نفر، بگو 2,000,000 نفر، بگو 3,000,000 نفر. خب 3,000,000 نفر از 75 میلیون کجای کاره؟ خب آقا این هیئت ها و این تکایا و ایام اربعین و فلان و این مجالس و اینا رو آدم تو خیابون رد میشه میبینه خبری نی؟ اینا رو کیا ادامه؟ خب همینایی که رفتن کربلا این جلسات رو درست میکنن. خب نباید میرفتن. اونی که میدونه اگه بره یه علم تو شهرش میخوابه خب نباید بره. ما داریم چپمون رو میکنیم، یعنی این هیئت دارا اگه قم برن این میشه. خب چپمون رو شد، ما باید بریم از این به بعد هیئت دار درست کنیم. اکثر این شهر خب نرفتن، اکثریت که نرفتن یه شب دیگه اربعینه، فردا شب شب اربعینه امام حسینه. آقا اونجا قدرت اسلام، درست قدرت اسلامه، مگه اینجا دون قدرت اسلام نیست؟ باید اینم را انداخت. هی همون یه عده هیئتی، همون یه عده، بازم همون یه عده، بازم همون یه عده. خب این نمیشه، این باید بیشتر بشه، این باید تکثیر بشه. باید برسیم به یه جایی که اگر یه روزی نصف شهر قم رفت کربلا، نصف دیگش کوچه بس کوچه، خیابون به خیابون هیئت علم کنه. ما چپمون رو کردیم. ما من به جای دشمنان اسلام باشم میام یه دوری میگردم تو این شهر، میگم خب همچین خیلی هم ناامید نباید بشیم. بله داعش ناامید بشه، بکش بکش فایده نداره، چون اینا رو بکشی بیشتر میان. اما اونی که نشسته برنامه‌ریزی میکنه مثل انگلستان نجس برای 100 سال آینده تو، اون میگه خب ما فکر میکردیم مثلا همه این ملت حسینیان، پس نگو یه عده خاصن دیگران رو را میندازن، ما باید بریم از این به بعد بشینیم زیر پای این یه عده خاص. بذار از کربلا برگردن پوستشو میکنی، فعلا اونجا نمیشه باشون درگیر شد. اینان پس را میندازن، بریم سراغ اینا. بعد وقت المخلصون فی خطرن عظیم، فی خطرن عظیم. وقت بچه هیتی ها تازه تو خطرت بیشتر میفتن. من هر جوری فکر کردم نتونستم خودم راضی کنم بلنشم بره. این نگاه کردم گفتم اون هیت، گفتم این رفته، گفتم اون هیت، گفتم اونم رفته، اونم رفته، رفتن، همه رفتن. خب یه عده‌ای هم نرفتن، همه جانبه بعدم نگاه بکنه. امام حسین علیه السلام بیدار کرد، بیدار کرد جامعه رو، حق و باطل رو نشون داد. حالا یه عده باید اقدام بکنن. حضرت زینب و امام سجاد شروع کرد اقدام کردن، شروع کرد درگیر شدن با باطل. نبره یه جست و گارد چی میگن امروز، اعتدال به خودش بگیره، بگه من کاری ندارم. اومدن گفتن محمد حنفیه به امام سجاد گفت آقا امام سجاد مختار اومده میخواد جزه بگیره قیام بکنه. برای چی میخواد قیام بکنه؟ میخواد انتقام امام حسین بگیره. ای خدا امام سجاد فدات، چه ادبیاتی، من قربون صدقه امام سجاد بشم. اصلا هیچ کس امام سجاد رو یک سیاس نمیشناسه، سید و ساجدین میشناسیم، سیاس نمیشناسیم. امام سجاد مختار برای چی میخواد قیام کنه؟ برای اینکه میخواد انتقام امام حسین رو بگیره. امام سجاد گفت محمد حنفیه یه برده زنگی سیاه هم اگه بخواد تعصب نشون بده برای انتقام امام حسین جا داره، اینکه دیگه اجازه نمیخواد. امام سجاد میتونه اینجا بگه که خب من که نمیتونم حالا قیام کنم، ما که یار نداریم، الانم اوضاعمون اینجوریه، کوفیان که خائن عذاب در اومده، همین الانش هم من نمیتونم به کوفیان اعتماد بکنم، اگه میتونست اعتماد بکنه شمشیر میبست، شمشیر میبست، تردید درش نکنید. مال امام الله من قام بالحق، مرحله اولم همینه، قیام یدیه، نبرد، جنگ، هیچ عمل خیری با جهاد فی سبیل الله قابل مقایسه نیست. پیغمبر اکرم فرمود تمام اعمال خیر، ما اعمال العباد کلهم، همه بندگان خدا رو جمع کن، همه اعمالشون رو جمع کن، عند المجاهدین فی سبیل الله، پیش مجاهدین فی سبیل الله الا، نیست مگر اینکه که مثل خطاف اخذ به منقاره مما البه، تمام بندگان خدا رو شما جمع کن، همه اعمال خیرشون رو جمع کن. پیغمبر میفرماد پیش کاری که مجاهد فی سبیل الله میکنه، اون کسی که شمشیر دستش میگیره میجنگه فی سبیل الله، میفرماد مانند پرستویی که آب منقار، چقدر تو منقارش آب جا میگیره، یه پرستو چقدر تو منقارش آب جا میگیره، میگه مانند این آب منقار مقابل دریا. تردید نکنه امام سجاد بتونه جهاد فی سبیل الله بکنه، لحظه ای نمینشینه. اومد به امام سجاد گفت ها رفتی مکه آقا، انتخاب کردی سختی جهاد فی سبیل الله رو نکشی رفتی مکه. آقا فرمود کدوم جهاد فی سبیل الله نیست این، هر وقت من مجاهد فی سبیل الله و اصلا عرصه جهاد فی سبیل الله پیدا بکنم مطمئن باش تو میدان جنگم. خب امام سجاد نمیتونه، جاهدو به ایدی کن، حالا دیگه جاهدو به السنت کن، می جنگه با زبانش می جنگه. ما نمیتونیم الان یدی به جنگیم، چرا؟ البته یه جاهایی داریم یدی می جنگیم، شکر خدا، تو غزه داریم یدی می جنگیم، تو فلسطین داریم یدی می جنگیم، تو بحرین داریم بعضی جاهاش می جنگیم، تو یمن داریم بعضی جاهاش می جنگیم، تو عراق یدی داریم می جنگیم، تو سوریه یدی داریم می جنگیم، ما داریم می جنگیم، چون انقلاب اسلامی الان دیگه اونها جزء ایالات انقلاب اسلامی ان، همه به قول امام فرمود بسیجیان جهان اسلام ان، همشون تحت امر آقان، همین عراق، هم سوریه، اونا که دارن می جنگن، همه میدونن، چیزی هم نیست پنهان باشه. آقا هم میگه ما بله ماییم، ما لبنان رو کمک کردیم پیروز شد، بله سوریه هم کمک میکنیم، بشار اسد باید بمونه، همه هم میدونن آقا گفته بشار اسد باید بمونه، کمک میکنیم، همه جوره هم کمک میکنیم، نظامی کمک میکنیم، نیرویی کمک میکنیم، امکانی کمک میکنیم، حالا در حد نیاز. خب اما همش همینه؟ اون که نمیتونه اسلحه دست بگیره، مثل من و شما نمیتونیم اسلحه دست بگیریم بریم بجنگیم، چی؟ جاهدو به السنت کن. جهاد باید کرد به السنت، باید مبارزه کرد با زبان، باید مبارزه کرد با زبان. اصلا اینجا چیزی به نام اعتدالی که امروزه داره گفته میشه، به قول آقا فرمود بله امتن وسطایی ما معتدلیم، اصلا اسلام یعنی امت وسط. مطال اسلام چیه؟ اسلام لکن فی رسول الله اسوتن حسنه، جنگیدن رو از پیغمبر یاد بگیرید، این یعنی امت وسط، این یعنی اعتدال. اعتدال یعنی مبارزه با کفر در همه ابعادش. حضرت زینب سلام الله علیها از بستر زیارت ابا عبدالله امام سجاد، از بستر زیارت ابا عبدالله و روزه ابا عبدالله، حالا زیارت که فقط 40 نبود، بعدش هم برگشتن مدینه، از این بستر استفاده کردن، تب انقلابیگری، تب نگفتن به حاکمیت رو آوردن تو مدینه. اینا رفتن یزید رو دیدن، برگشتن گفتن نه، قیام کردن. کی این قیامو درست کرد؟ از بس حضرت زینب و امام سجاد و خاندان پیغمبر تو مدینه زجه زدن، زار زدن در مصیبت و عزای حسین ابن علی که قیام کرده بود، محبوب همه دلها بود حسین ابن علی، حرکت حسین ابن علی رو محبوب کردن، جهادش رو محبوب کردن که اینا اهل قیام شدن. این یه انحراف خاموشه که ما فقط خود حسین ابن علی رو محبوب کنیم. امروز باید جهاد حسین ابن علی رو هم محبوب کنیم، جنگیدن حسین ابن علی با کفر رو محبوب کنیم تو عالم. یعنی اروپاییه برگرده بگه من حسین رو دیدم، مقابل وال استریت رفتم ایستادم، تو سمپل رفتم تحسن کردم، یه حسین رو دیدم، اقدام حسین رو دیدم. شاید اون محبت امام حسین رو، حالا مثلا من نمیدونم، مثلا شاید محبت امام حسین رو هنوز درک نکرده باشه، ولی اقدام حسین پیشش محبوب باشه. مثل گاندی، هم کیش و هم دین حسین ابن علی نیست، ولی اقدام حسین ابن علی پیشش محبوبه. اینو باید برجسته، اینو باید برجسته کرد. بخش عظیمی از حب الحسین رو خدا حلش کرده. چجوری حل کرده؟ امام صادق فرمود با ایجاد محبت امام حسین در روح‌های شما قبل از به دنیا آمدنتون. هیچ، بخش عظیمش حل شده است. همین که الان ما دور هم دیگه جمع شدیم، نه این سرمایه‌مونه، اون سرمایه حب الحسین، عشق ابا عبدالله الحسین، این ایجاد شده است، این فراهم شده است. خب بعدش حالا نوبت اینه که حرکت حسین ابن علی، جهاد حسین ابن علی محبوب بشه. که آقا میفرماد 40 کلید خورد قیام‌های بعد، یعنی جوری اینا در مصائب ابا عبدالله، خود دو جور میشه عزاداری کرد، دو جور میشه عزاداری کرد. تو میتونی یه جوری عزاداری کنی که هیچ حرکتی بعدش ایجاد نشه، انفعال، انکسار، ضعف ازش فهمیده بشه. میتونی یه جوری عزاداری بکنی که خون تو رگها بجوشه، رگها تورم بکنه، حرکت بکنه کسی. دو جور عزاداری. تو میتونه از بستر روزه ها رم، مقام معظم رهبری اینجوری ما روزه خونه خیلی باید حواسمون جمع باشه، خصوصا ما طلبه ها که روزه میخونیم، مجلس رو تحویل میدیم. شما آیین علمایی که تو جلسه هستید خیلی مهمه ها، مداح بعد از شما که میخواد بیا تون هیئت بخونه، بعد شما تو منبره تو روزت بهش جهت بدی. اون نمیدونه، رفتی یه شهرستانی، یه کسی کتاب نوحه رو برداشته داره از اون کتاب نوحهش میخونه، بعد وقتی میشینه پای روزه شما که بخواد از شما روزه رو تحویل بگیره، او در یه کلاس روزخانی شرکت کنه همونجا، چون بعدن شما رو پیدا نمیکنه، شما هم باش کاری نداری. مقام معظم رهبری فهمون روزه رو به روز بخونید. شما الان میخواید از شهداتون یاد کنید، چجوری یاد میکنید؟ از شهداتون میخواید یاد کنید، چجوری یاد میکنید؟ مصیبت رو میگید، داغ رو میگید، اما مراقبت میکنید یه ذره، یک ذره وهن اون شهید نشه، انکسارش نشه، انفعالش نشه، ضعفش نشه. مصیبت، مظلومیت، عین اقتدار، عزت، اینجوری میخونی روزه رو. از شهدا میخوای بگی، اینو میگی. مادره میاد زجهشو میزنه، گریه رو میکنه، نالهشو میکنه، اما از اون ور سر بلنده، سینه سپره، من 10 دیگه هم بچه داشتم فدا میکردم. روزه به روز خوندن یعنی این. یعنی زینب کبرا میاد کنار بدن قطعه ابا عبدالله الحسین. زینب، هیچکی نمیتونه بفهمه علاقه این خواهر رو به برادر، درک نمیشه کرد. جنس این عشق یه جنس دیگریه.